نشست علمی مدرسه عالم آل محمد علیه السلام، سوم آبان ماه 1404، فلسفه فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هستم محضرتون، فقط چون ضبط میشه بلند صحبت کنید و وقتم در نظر بگیرید. تا کی آقای دکتر باشیم؟
تا از آن یازده و ربع بله، یازده و ربع تا دیگه کمی زودتر که میخوان بزرگ بگیرن دوستانیم.
بله، همون یازده و پنج شش دقیقه خوب بفرمون.
بحثی که مطرح شد استاد ناظر به بحث عدالت بود، قاعده عدالت. حالا از نظریه های زمان شروع شد این بحث. من عرض کردم برداشتی که از فرمایش شما داشتم در صحبت هایی که داشتین جای مختلف یا نوشته هایی که مطالعه کرده بودم این بود که عدالت به مسئله یک قاعده نیست، قاعده فقهی نیست عدالت، که حالا ما بخواییم تطبیقش بکنیم قاعده رو بر مسئله مختلف و استنباط کنیم، بلکه یک مبنایی است که حالا شارع طبق اون اصلا میاد جعل حکم میکنه. به من حالا خود تعبیر خود از تعالی بود به مسابقه لباسی که پوشانده شده باشد بر این شریعت اصلا، یعنی مبنای شارع برای حالا جعل احکام عدالت است، یعنی طبق عدالت حکم جعل می کند. یا به تعبیر آقای صد، من حالا فهمون شما خیلی نزدیک آقای صد از این جهت یافتم تو بحث اقتصادوناشون که فهموند که اسلام نیامده حالا یک مفهومی از عدالت ارائه بده یا محل بحث که بخواد محل بحث و معرکه آره باشه، بلکه خودش تجسم عینی عدالت رو در تعالیمش اومده ایجاد کرده به عبارتی، یعنی اینجوریه. خواستم ببینم برداشتم از فهم شما درست است یا درست نیست، بعد یک چند تا سوال هم دارم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبیه و واقعا هم جای کار داره، حتی اگر یکی از شماها اینو به عنوان رساله، پایان نامه یا یه مقاله یا یه پژوهش انجام بده کار بجاییه. مطلب شما درسته اما ناقص. درسته به این معنا که من عدالت رو همونطور که گفتید، تعبیر خودم هم هست، یه لباس سرتاسری بر اندام شریعت. اخیرا من تعبیر کردم ازش به فراقاعده، بیرون شریعت جایی میسه و مثل یک لباس میفته رو کل شریعت. حالا نمیدونم آقای دکتر پارادایم بگیم، چون لفظ پارادایم من خیلی استعمالات مختلفی داره، منو بگید پارادایم. به همین خاطر ما وقتی شد این نقش تفسیری داره ولی نقش قاعده بودن رو نداره. حتی مثل لاحرج، میدونید من لاحرج هم همینطور میدونم، لاحرج هم این طور نیست که شارع شریعت رو بیاره و ما این بار بگیم خب این حرجیه برداشته میشه. اصلا شارع میگه من تو فرض حرج لولا مصلحت هام نمیارم و تو دین منو با این به اصطلاح کانتکست لاحرج بفهم. اما این که گفتم ناقصه برای این که نه، بعضی وقتا میتونیم از قاعدان ازش استفاده کنیم. مثلا در قضاوت، در قضاوت دیگه عدالت، رعایت عدالت توسط قاضی پارادایم نیست، قاعده است. یا تو حاکمیت، حکومت، مثلا تو فرض کنید برای شهروندان اگر میخواد کاری بکنه اونجا میتونه قاعده باشه. لذا اون مقاله هم که من دارم شاید اینو ندیدید، عدالت به مثابه قاعده، به مثابه نمیدونم پارادایم چی، در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف، یعنی هر دوش هست. اینم کاملش دیگه. اون مقاله رو ببینید. بله از شما در من
خود رفقان بحث کنن، ببینید که شما خودتون از این دوتا دیدگاهی که مطرح فرمودن
دیگه تو روششناسی اجتهاد هم که اومده دیگه، اینا مال قبل از روششناسیه. تو خود روششناسی اجتهاد، فقه نمیدونم با دو تا عنوانه، با نگاه به عدالت، بدون عدالت، یه همچون چیزی. اون وقت این مناسباتش هم میره تو مقاصد و بهرام، اونجا هم باید یه سری بزنید.
من مقاصد بحث روششناسی رو قسمت فقه مقاصد بسند و این که تکیه بر نصوص با نگاه به مقاصد، اون رو که فهمید تو استظهار متن یعنی تأثیر دارد. و حالا یه جدی هم فهمید امام خمینی اصلا مقاصد رو دخیل میداند در استنباط حکم، چون مستند ایشون برای ضرورت تشکیل حکومت اصلا همینه، یعنی که اگر حکومت نباشد مقاصد شارع رو زمین میمونه و انجام نمیشه، لذا میگن وجود دارد تشکیل حکومت از باب وجود تحصیل مقاصد.
این حضراتی که مخالفت میکنن، ما حرفم همینه، شما تشکیل حکومت رو بر چه اساسی میخواد توضیح کنید؟ بر اساس روایات که میگه هر پرچمی قبل قیام قائم باشه ضلالته، خراب میکنه کارو، میبنده دستو. باید بگیم شارع مقدس مقاصدی داره، این مقاصد باید پیاده بشه، پیاده شدنش در سایه تشکیل حکومت حقه میسره، نه حکومت لیبرال، نه حکومت سکولار. ما اصلا میگه من نیستم. خب حکومت حق هم بهترین کسی که میتونه عهده‌دار بشه فقیهه. من اون بازرگان میخواد بیاد عهده‌دار بشه یا جبهه آزادی یا هر چی، نمیتونن اونا برمان، نمیخوام بد و خوب نمیتونن، اما بالاخره باید یه فقیهی در رأس هرم باشه، این همون میشه ولایت فقیه، میشه تشکیل حکومت.
حالا شارع عدالتی که داره میگه یا ظلمی که میگه، غیر از همین ظلمی که عرف میفهمه، یعنی همون رو داره میگه، اوغلا میفهمن همون ظلم، یک ظلم دیگه ای میتونه.
بازم سوال خوبیه. ببینید عدالت و ظلم مفاهیم پسندینی نیستن، یعنی ما اشعری نیستیم که بگیم آنچه شارع فرموده از عدل است و آنچه شارع نهی کرده از ظلم است. نه اینکه شارع عدلی رو بگه یا ظلمی رو بگه. پس اینا مفاهیم پیشین دینی هست، یعنی همونی که عقلا میفهمن میگن، درست؟ البته ممکنه عقلا تحت تأثیر انبیاء سابق باشن، یعنی این چه بسا اگر انبیاء سابق نبودن بشد در این حد از روش نبود، درست؟ حالا اگه مثل افلاطون و سقراط و ارسطو هم از انبیا بدونیم که بعضا شبهش هست که دیگه کار آسان میشه. پس اصل این مطلب که مرحوم آقای مطهری هم دیده باشه تو آثارش خیلی تأکید میکنه و اصلا میدونه که جدا شدن ما عدلیه، عدلیه یعنی امامیه و معتزله، معتزله هم اینجا با ما میشن عدلیه، جدا شدن عدلی از اشاره همینه. اونا میگفتن الحسن ما حسن هشاره، القبیح ما قبه هشاره، ما گفتیم نه، لا یعمر شاره الا بالعدل و لا ینها شاره الا انسان. حالا منتها دو نکته رو باید در نظر بگیرید، باید که اینا پسندینی هست، اما دو نکته. نکته اول اینه که همونی که عقلا میگن، همونی که میفهمند، اما وقتی میخواد به شارع نسبت بدید باید شارع رو در یه نظام مطالعه کنید. تو این نظام ببینید چیه. مثلا یه دفعه میرید میگی که ارث زن نصف مرده. اوف 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 این چه حرفیه. ارث زن این مال قدیمه، همه حرفی که روشن فکران میزنن. ولی از اون بر اینم در نظر بگیرید که نفقه بر عهده زن نیست، خرج زن رو کس دیگه میده، مرد برعکسه خرج خودشو داره، مثلا مخارج زن و بچه رو داره. تازه اصل ارث هم کی گفته حقه؟ ارث یک تفضله، میدونی اگه شارع فرموده بود هر که مرد باید اموالش بره تو بیت المال و البته ورثه‌اش هم بهره مند میشن اگه نیاز دارن، نیازم ندارن که هیچ. خب حرفی نبود. پس باید به قول شما جوانا تو اون کانتکس شارع، تو اون نظام حلقوی به قول ما و هرمی تعریف بشه. دوم، اگر یه جا شارع اعمال تعبد بکنه و این تعبد ثابت بشه ها، میشه که مثلا تو باب ربای معاملی میگه شما 2 کیلو برنج دادی باید 2 کیلو برنج بکری، ولو اون برنج اول ناخوب باشه برنج دوم اعلا باشه. یا حالا شاره، البته من میدونم چرا ولی حالا نمیخوام توضیح زیاد بدم، اون دیگه تعب بوده.
نه هم تو قسمت دومش، ما وقتی که گفتیم عدالت و ظلم و امثال اینها مال کار اوغلاست، حالا شاره نمیتونه بر خلافش حکم کنه، ولی اون که تو کانتکست خودش باشه.
شاره اگر قضیه معلق باشه، نه این که بر خلافش نه ها، که یعنی بشه ظلم، تصرف بکنه، بگه شما 2 نفر میخواد معامله بکنید بکنید، اما در 2 تا معامله معامله کنید.
همینجا اوغلا میگن ظلم؟
نه اوغلا میگن ظلمه، اوغلا میگن راه رو شارع باز کرد.
حالا برفست که نخواهیم از هیل ربا استفاده کنیم، تو خود ربا هیل ربا ما نمیخوام از اون، خود ربا میگیم 2 کیلو برنج خوب بدیم 2 کیلو برنج خراب بگیریم، این ظلمه.
ببینید قانون که دست شارعه. اولا بهتون میگم چون دارید معطل میشید، این تو باب ربای معاملی اصلا بحث سر لجبازی اونا بوده و شارع میخواد بزنه تو تفکر اونها. اونا مفتن این نمل به اون مثل ربا، درست شد؟ شارع میگه نه من اینو حلال میکنم اونو حرام. شاید اصلا برای یه تربیت بوده، برای آزمایش من و شما بوده که ببینید ما چقدر تعبد داریم. میگه مگه این اوغلایی نیست 2 کیلو برنج خوب 3 کیلو برنج بد، من اینو نمیخوام. بنا نیست هم به کسی ظلم شه، بناست یک شکل قانون یه جور دیگه اجرا بشه. معلوم شد؟ وقتی اینطور شد شما بعد، اینم از اون حیله دور زدن قانون نیست، این از اون چیزی که خود شارع قرار داده، میگه شما اینو بفروش تبدیلش کن به پول مجددا بخر، تو همه دنیا هم داری. معلوم شد؟ پس اعمال تعبدا البته باید اینا ثابت بشه، مثل داستان اون شیخ نشه که با من مناظره میکرد و گفت که قول امام، قول امامو چه کار میکنی که یه دختری بره یه پسری او رو بگیره و بعد انواع کثافات این پسر داشته باشه، دختر باید 80 سال صبر کنه، فلتصبر. اون یه روایت ضعیف و سندی هم دارن میارن. اونو نه، اونو ما زیر بارش بریم. به منا ائمه فرمودن اگر چیزی از ما رسید، تازه از ما رسید این که نرسیده، اگرم از ما رسید عرضه کنید بر قرآن، عرضه کنید بر عقول، عرضه کنید بر سنن قطعی. خود قرآن میگه ولا تمسکوهن زرارن لتعتدو فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان. زن رو نگه ندارید برای ضرر زدن، زندگیش رو نابود کردن، یا مثل بچه آدم نگهش دارید یا رهاش کنید، طلاقش بدید. پس ببینید اگر این نکات رو توجه کنید طبیعتاً عدالت میاد. ولذا اگر یه جا فرض کنید شک کردیم، ما عدالت رو و یه مثل همین روایت، این که روایت میگم این سند ضعیفه، برفرض حالا سند داشت ما کنار میگذاشتیم، یا مثلا روایاتی که بعضا توریه رو تجویز میکنه و یک روایت صحیح، این که صحیح و سند هم هست، تهمت زدن رو تجویز میکنه، چون قائل به عدالتیم دیگه اینا رو نمیتونیم زیر بارش بریم. تو عرضه روایات بر حالا عقول بگید، بر سنن قطعی بگید. علی حال سوال خوبی کردید، عدالت پیشین دینی نه پسین دینی. این تفکر میدونی که الان تفکر قالب قومه، حالا قالب نگم رایج قومه که نخه، ما نه از عدالت میفهمیم نه از معروف میفهمیم هیچی، اینا باید همه رو ببریم تو ببینیم شارع چیکار کرده. شارع فامساکن به معروف یعنی نفقه، یکی از اون مهر درشتاشون رحمت الله علیه میگه یعنی نفقه شو بده. خب معروف قرآن فامساکن به معروف، بله نفقه شو بده یه مصداقه، اما تنها مصداقه، تنها مصداقه. یا هر تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على لا تعاونوا على الاسم والعدوان، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اینا همش بله حالا احساساتی بشیم و جو زده بشیم و مثل خانمی مثلا خانم‌ها خوششون نمیاد شوهرشون دو تا همسر بگیره مثلا، خب اون یه جور قضاوت میکنه. و اگر ان شاء الله رو این مرز وایسید، مرز اعتدال قرار میگیرید، نه یخزده مثل بعضی از این حضرات قم و نجف، و نه جورنالیست، یعنی یه جورنالیست به تمام معنا، وقت میشه شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی. من آقای دکتر امشب قصد دارم حالا همون 20 دقیقه که وقت دارم بگم که ما نه نیاز به روشن فکری داریم در فقه، نه نوع اندیشی سنتی، سنتی اما سنتی شیخ طوسی، سنتی شیخ مفید، سنتی علامه، نه سنتیه دیگه نمیگم اونجا. متاسفانه این 100 سال اخیر آقا فقه ما مثلا توسط شیخ و توسط آقای خویی و بعد شاگردای اینها من معتقدم منحرف شد، ولو خیلی خدمت کردن، خیلی خدمت کردن و ما تا خرخره مدیونشون. گاهی در درس من قوم میگم، میگم من از خدمت اخیر هم یه اشکالی بگیرم به یه نفر یه مرتبه بگم، من اگر این آقا رو تو برزخ ببینم نه فقط دستشو پاشم میرسم، چون استاد ماست حق داره خدمت کرد، ولی این چه حرفیه شما میزنید؟ چه مبنای صاحب عربه میگه اگر فقیه فتواش تغییر کرد، اگر از سختی رفته به آسانه نمیخواد بگه، مقلد در دلان نذاره، اگر از آسانی رفته به سختی پوری اعلام کنه. شما چی کاره این آقای صاحب عربه؟ شما امینید، امین یعنی باید شفاف و بی‌پرده بگه. حالا اگر نظرش این شد که قبلا میگه بخشش خمس داره، حالا گفته نداره، هیچی نگه، مقالب یا تونتون خمس بخشش ها شو بده، یا گفته نماز جمعه واجب، حالا این نماز جمعه واجب نیست، این بیشتر هم زور میخواه بره مهمونی. ولی میخوام بگم
با تو اون قسمت اول آجا ما ببینید، من درست فهمیدم که ما قبل از اینکه به دین و شریعت مراجعه کنیم، خودمون در ذهن خودمون و در واقعیت عالم واقع ما اصالت و العداله رو داریم و عقل ما حسن عدل رو درک میکنه. منتها سوال اینه که آیا حسن عدل و قبح ظلم این در همون کلیت و انتزاع خودش باقی میمانه که بگیم العدالت و حسن خوب این چه دردی رو دوام میکنه؟ زمانی درد دوام میشه که ما با حربه اصا با چاقوی جراحی اصالت و عدالت بدیم احکام رو حق و اصلاح کنیم، ویرایش کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم. اگر واقعا در بحث تعدیل مهریه به نرخ روز یا کاهش ارزش پول فقیه از طریق استنباط به یک نتیجه میرسه که در نگاه خودش و نگاه عرف عموم به خلاف عدالت هست باید بگه اصالت العداله. این نتیجه استنباط من رو کنار میگذاره، این مفیده. و الا اگر ما بگیم که العدله حسن، العدله حسن اون که با حل با حل با دهن شیری نمیشه که. آیا بعد حالا ممکنه همینجا کسی بگه که خیلی خوب، حالا تعدیل مهریه به نرخ روز رو شما قبول نکنی، ولی بگید جای دیگه مثل مهریه که فرموده چی اون ارث، ارث زن مثلا نصف ارث مرده یا دیگه زن نصف دیگه مرد، با اینا کسر و انکسار میشه با احکام دیگه، مسئولیت هایی که مرد بر عهدش هست، تکلیف به انفاق امثال اینا کسر و انکسار میشه. اون کسی ممکنه اینجا هم بگه کسر و انکسار میشه، ما متوجه نمیشیم. شاید واقعا مهریه رو میگیم به همون نرخ قدیم، اگر 3 تومن مثلا 3 تا تک تومنی مهریهش بوده الان هم 3 تا تک تومنی بده، این انشاءالله جای دیگه کسب و انکسار میشه، خدا در روز قیامت جبران خواهد کرد. چنان که آقای از کنم مرحوم آقای تبریزی، من خودم به ایشون عرض کردم، گفتم آقای خسارت مازاده و دیه رو چیکار کنیم، پرونده آوردن دیه شده 500,000 تومن در حالی که چند میلیون تومن فقط هزینه معالجه شده. آقای تبریزی فرمود بهش بگو تو به اون ولایتی که داری همینه قبول کن التواس دا. اینایی که ما میبینیم آدم هایی نیستن ولایت و فلان اینا. برحال اگه واقعا درک میکنه عقل، باید یک وسیله و ابزاری باشه که در عمل به درد قاضی و مفتی بخوره، و الا تو تاخچه بگذارن و نگاه کنن اصالت و لده حسن عقل قوم زمین که فایده نده.
طبیعتاً ببینید که اگر بحث عدالت میشه قطعاً منظور تطبیقاتشه، قطعاً اینه،
نه اون قاعده کلی انتظار،
قاعده که ایش وقت قاعده بدون تطبیق قاعده نیسته. لات آدم بگید میذاره تو تاخچه، لات آدم باید پیاده بشه، براق و تجاوزم باید پیاده بشه، اصلا اونو شکی نیست تطبیقاتش، یعنی فرمایش شما فرمایش متی نیست ولی واضحه. منتها من تو این تطبیقات هی باید میدونید بجنبیم بچرخیم، مشهدی اونم چی میگن بچرخیم. مثلا یکیش همینه که اینو تو خود اون نظام نگاه کنیم. هیچ آقای شما خوب واردید آقای دکتر، هیچ نظام حقوقی رو حق ندارن اتمیک نگاه کنن. بله، این اگه شما حاصل حقوق فرانسه رو ارزیابی کنید باید این مجموعه رو درست یه ختم دورش بکشید یه دایره بگید این مجموعه آیا مثلا ظالمانه است یا نیست. درسته؟
عقل ما میتونه درک کنه که ظالمانه است یا ظالمانه،
میتونه درک کنه. باز ببینید ما گاهی وقتا بین صفر و صد ها مثل که هیچ عددی نمیبینیم، در حالی که بین صفر و صد هست. عقل همه جا بفهمه، همه جا حضور پیدا کنه، نه تو فقه و مصلحت هم من آوردم دیگه. اما دیگه حالا چون مثلا یه مورد داریم نتونسه عقل رو به زعم شما بفهمه، حالا مثالش هم میزنم، پس دیگه هیچی. آقای خویی میگه ما بعد از اون بحث قطع 3 انگشت 30 شتر 4 انگشت 20 شتر دیگه هیچی. خب بزرگوار اصلا اون نهایتا تعبد باشه. تازه من گفتم اونجا عقل منجزه مثل دور باطله شکسته یا عقل معلق تناسب جرم و جریمه. میدونید تناسب جرم و جریمه عقل معلق نه عقل منجز، و لذا قابل کم زیاد شدنه.
ما عقل معلق یعنی چی؟
عقل معلق یعنی میگه این باشه لولا نسم. مثلا تصرف قانونگذار، لولا مصلحت، لولا امتحان، لولا جهات دیگه، این اونجا هست. ولی عقل قطعی نه. خب حالا لذا میام اینجا به آقای خویی میگیم آقای خویی بزرگوار چون اونجا چی شده، پس ما باید بگیم این کبرا کبرایی است که یک دونه سغرام نداره، در حالی که آدم حس میکنه. همین بحث تورم، البته من تو پرانتز بگم آقای دکتر، ما اگر ما چون دیه رو زدیم تو سرش، لذا اگر انگشتمون هم زخم بشه پول دکتر از پول چیز میره بالا، چون پول دکتر رو دلار داره میره بالا، پول اون دیه نه، اون دیه رو دست میذارم. ولی زمان میگه که من الان ما دیه صد شطور که نیست، چون امام میگن صد شطور یا معادل صد شطور 200 گاو یا معادل صد شطور 1000 گوسفند. شطور تغییر کرده، اصلا این شطور اون شطور نیست. اینا حالا بحثی که من مفصل دارم، اگه دیده باشید اینا رو، اصلا این شطور اون شطور نیست. شطور عربستان شطوری بود که گوشتش خورده میشد، شیرش خورده میشد، ادرارش دارو بود، وسیله مسافرت بود. الان از همه اینا مونده فقط یه کمی گوشتشون، هم خیلی دوست دارن، و شیرش. اون مهمترین ثمرش که باربری و وسیله مسافرت عرب بود از این رفته. ولذا ببینید تعادل به هم خورده. چطور امام میگن صد شطور، آقای شاهرودی بزرگان دیگه صد شطور رو میگیری، اما وقتی امام میگن یا معادلش 200 گاو اونو نگاه نمی‌کنی، در حالی که الان صد شطور نهایتا معادل 60 گاوه، نه 200 گاو. من همین اخیرا از قصاب سوال کردم، درست؟ الان شما بپرسید حالا اصلا همون صد شطور چند، من چند روز پیش پرسیدم قبل از فاز این گرونی ها، گفت 100 میلیون حدودا، بین 90 تا 100 میلیون. 100 تا شطور میشه چقدره؟ میشه 10 میلیارد. دیه چنده؟ 1 میلیارد خورده. ایه اصلا این دیه نیست که، همون فقهی که همون آقایان یخ زده، همون سنتی به همه هنهای روزش هم بگیم، همون که آقایان میده، بازم دیه این نیست. اصلا نو آقای تبریزی باز جواب شما رو بده، گفته هر این حرفا نبود آقای تبریزی، که اگر دیه رو درست حساب کنید اصلا مازاد نداره. ولی حالا یه نفر میخواد بره یه زخم پاشه بره آلمان، نمیدونم هر رو تاکسی تلفنی بگیره بره بیاد مهمونداری کنه، اینا نه. الانم با همین پزشکی بیدر و پیکر الان ما، الانم اگر شما دیه رو درست بگیرید هیچ کم نمیاد. ولی خب نمیگیریم، خراب میشه، یه جه گیر میکنه، بعد اون فقیهمون در میاد میگه بگو بقیش از خدا بگیر، حرف شد، این جواب شد آقای. یا مثلا این بحث چیز که گفتید واگذار کنیم به آخرت، میدونی که ما فقر رو با آخرت نمیتونیم بیامیزیم، فقر رو با بقیهش رو قیامت ارج میگیری، هیچ جا نداریم ما، ارج اومده باشه تو حقوق شما داری تو فقر، ارج داری صبر کن. همین آقای کزا که با من درگیره اخیرا صحبت کرده تو درسش، به منم حمله میکنه، همین بحث عدالت هم هست، میگه اینایی که میگن عدالت عدالت، حالا خدا میخواد یه زنی بچه دار نشه چش کن داره؟ آخه من گفتم که میتونه به پزشک ناهمجنس مراجعه کنه، اگر واقعا خانوادش داره متلاشی میشه، تلاشی خانواده پس شاره مبغوستره تا مثلا بخواد یه پزشک حالا یه نگاه هم میکنه، ولی خب انجام میده. روایت ابو حمزه سومالی هم همین میگه، جالب اینه که این آقایون نمیدونم کجا درس خوندنم، ابو حمزه سومالی میگه که برم پیش پزشک زن ارفقه، امام میگم برو، یا زنه میگه برم پیش پزشک مرد ارفقه، ارفقه یعنی چه؟ یعنی آرام تر دلم، قرارم بهتر، میگه برو، امام میگم برو. ببینید این که خدا اینو میخواد، خدا اونو میخواد، به قیامت واگذار میکنه، ما نباید هر جا واقعا مستاق قطعی عدالت بود. البته من میدونید به همین خاطر همیشه رو مرز اعتدال وای میستم، میگم هر جا احساس نباشه، هر جا واقعا عدالت باشه.
مثلا توی کاهش ارزش پول جاهای واضحه تو تعدیل محلی به نرخ روز، واقعا نمیشه بگیم.
چند سال پیش آقای شوبری یه کسی اومد پیش من حساب کرد، اومد حساب کرد و داد، خمسش هم داد. سال بعد اومد گفت آقا من نو فروش بود، ما میگیم نو فروش یعنی وسیله ماشین میفروخت، گفت من یه پیچ اضافه نکردم به سرمایه، ولی سرمایه‌ام رفته بالا، پارسال موندم پیش شما حساب کردم، مثلا اون موقع خیلی مال حرف مال 30 سال پیشه، بیشتر از 30 سال هم شاید باشه، حساب کردم مثلا 5 میلیون سرمایه بوده، حالا شده 10 میلیون، ولی یک پیچم اضافه نکردم. خب من حالا اینجا باید حساب کنم 5 میلیون خمس بگیرم، 1 میلیون ارزش بگیرم. ترسیدم چه احتیاطی بکنم. گفتم که تو اجناست بیشتر از نرخ بازار رفته بالا یا همون تورم جای دیگه هم به تو خورده. میدونی که بعضی وقتا یه جنسی یه دفعه میره بالا میپره.
بله.
گفت نه اتفاقا اجناسی که من دارم خورده ریزه، هم مثلا قاری رفته بالا، گوش اینا هم. گفتم صبر کن من بازم تعامل کنم فردا شب بیا. منم زنگ با اطلاع وحید، اون موقع شاگرد ایشون بودم و ایشون هم گوشی رو برمی‌داشتن، گوشی منو برمی‌داشت. زنگ زدم خدمتشون، خودشون هم گوشی برداشت. گفتم آقا همچون مسئله پیش اومده، شما چی میگید؟ من چیکار کنم با این آدم؟ میخوام ازش پول بگیرم، بیارم دفتر شما. ایشون فرمودن که بذار من یه تعامل بکنم فردا شب زنگ بزنم. فردا شب زنگ زدم، گفتن نه باید بده. گفتم آقا من نمیتونم بگیرم. ببینی قرص. گفتم من رو چه حسابی از این آدم؟ این آدم میگه من یه پیچ اضافه نکردم، یه لاستیک اضافه نکردم و جنسم هم بیشتر از چیز دیگه گرون نشده، اینم که خمسش پارسال داره. آخرش ایشون به شوخی گفتن حالا تو مشتهد، منم مشتهد. گفتم بسیار نگرفتم ازش. حالا اخیران آقایون همینه میگن، جالب اینه. حالا مثلا اون موقع یه طلبه 37 سال پیش آقا، شاید هم بیشتر، همون دهه اوائل دهه 60 بود که من خدمتشون بودم. این هست همینه. ببینید واقعا بله، اگر همین الان خانمی با این فضای کشور مثلا همسر آقا بشه بگه 1 میلیارد پول رایج ایران، 1 میلیارد پول رایج ایران، بله خبر از تورم هم داره جلو چشم میشه که هر روز داره، ولی میگه 1 میلیارد پول رایج ایران، این بله،
یعنی الغا کرده، اون
الغا کرده. ولی اگر آمد تو فضایی که من زن گرفتم، شما زن گرفتید، پدران ما چیز کردن، پول قرض کسی دادن اون موقع، اینا ما این دیگه حالا چون اونجا تو دیگه یه عبان ما نمیتونه ذهنمون کار بکنه، گرچه من توضیح کردم، اتفاقا توضیح دادم. یکی از دوستان و مشترکمون میگه چون ارث زن و مرد تفاوت میکنه، شارع در تشریع عادل نیست، در تکوین عادل. چون ارث اگه بگی باید بگی ارث برابر. آقا بزرگوار، عدل یعنی حق کسی رو دادن، اصلا ارث حق نیست. اصلا شارع اگر میگفت هر که مرد اموالشو بریز تو آتش، خلاف حکمت بود ولی خلاف عدل نبود. بدید به نمیدونم فقرای شهر، بدید به فقرای شهر. حالا فهموده نه زن ببره مرد ببره، منتها چون تفاوت های بین زن و مرد میدیده تو مخارجشون، مسئولیت مالشون،
یه امتیاز داده،
یه امتیاز داده، غیر از این نمیگه
قابل مطالبه نیست،
قابل مطالبه نیست.
صرف نظر
من تخصیص از عدل و ظلم و عرفی میشه یا نه؟ چون ممکنه در عرف بگن نه واقعا یه حقی برای ورثه هست.
میدونید که تعیین عرفی، تطبیقات عرفی مخصوصا تطبیقات مسامحی بدون تأمل حجت نیست دیگه. تو فقه و عرف ما اصلا تطبیقات عرفی حتی با دقتش هم حجت نیست. شما باید مفهوم از عرف بگیرید. العرف فی المفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم بر مصادیق. بله بعضی وقتا هیچ راهی نداریم جز این که همین تطبیقات عرفی رو نگاه کنیم. اینو دارید فقه عرف رو، یکی از کارکردهای عرف همینه که ما رد کردیم، نه ما، مشهور رد کردن، بزرگان عموما رد کردن. این که شما میفرمایید عرف مثلا میگه بله زن حقشه فلان، اینو چیز نداره.
میشه بگیم از باب تخته ای، یعنی اشاره میاد
یعنی هدایت میکنه.
چون مفهومش که یکیه.
بله.
یعنی هم شارع هم عرف یک مفهوم قائله. بله. اینجا در مصداق تخته میکنه.
اگر شارع به طور مسلم تخته کرد برو چشممون.
بله ولی نباشه به عرف بزن.
تسلیم. ولی اگر شارع تخته مفهومش واضح و صریح و متقن و مستند نداره که بگه عرف خطا کرده. مثلا در روای معاوضی تخته صریح داره ما عبدی. ما هیچی نداریم. العبد و مافیدی کانل مولا. اما در جایی که تخته مستند صحیح رسیده باشه به دلیل قطعی ما نداریم. اونجا عقل ما میگه این ظالمانه است.
یه چیز دیگه هم که آقا چون دوستان در ایران میدونید معمولا این مخالفین ما و مخالفین این تفکر هی میگه اطلاقات عمومات. حرفی که من دارم اینه که شما اطلاق رو ثابت کن رو چشم ما. شما هی میگه اطلاقات عمومات. خب با توجه به این سه دیگه اطلاقی نیست. این بحث من تو مقاصد میارم. تو مقاصد میگم اینه که میگن آقا خلاف اطلاقات عمومات بیا مقاصد رو علم کنیم. خدا نکنه کسی این حرف رو بزنه. اما اطلاق آیا ما چیزی به نام قرینه حافه داریم یا نداریم؟ آیا می تواند قرینه حافه نقش تفسیر رو بازی کنه؟ اگر یه جا یه حکمی به قول شما اطلاق داشت ولی این اطلاق ظلم بود، ابو حنیفه همین اشتباه رو میکرد. تو الخراج به زمان از حرف پیغمبر گرفته بود ابو حنیفه. صحیح ابو ولاد رو ببینید، ابو حنیفه برداشت کرده بود که منافع مقابل زمانه. وقت تا اینجا رفت، الان هم هست تو فقهشون که اگر مثلا من ماشین شما رو دزدیدم، شما یه بنز 10 چرخی دارید، من دزدیدم، 10 سال با ماشین شما کار کردم، منافع مستوفا، بعد 10 سال ماشین افتاد دست شما، گرفت پلیس گرفت داد دست شما، یک قرون من ضامن نیستم. اگر شیشه شکست ضامنم، اگر لاستیکش پاره شده من ضامنم. اطلاف و ابو حنیفه قبول داره. اما زمان منافع مستوفا میگه الخراج و به زمان، یعنی منافع در مقابل زمانه. این آقا قاسب بود دیگه، ضامن کالا بود، منافع مال خود. اینجا بود که امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. خب این امام در واقع داره از عدالت استفاده میکنه، میگه این اطلاق کلام پیغمبر نیست. بعد میریم کلام پیغمبر رو نگاه میکنیم، میبینیم اصلا کلام پیغمبر مال معامله صحیحه. یعنی اگر من این رکورد رو فروختم به شما، از شما یه پولی گرفتم، بعد 3 روز فسخ کردم، شما این رکورد رو استفاده کردی مال خودتونه، چون فسخ هم منهینه نه از اول دیگه. منم اگر از اون ثمن شما استفاده کردم، الخراجه به زمان اونجاست که همم قبول دارن، عادلانه هست. هر کی جنس خرید و فروش، اگه من یه خونه از شما خریدم بعد 3 ماه فسخ کردم، باید به شما اجاره بدم، توش هم نشستم 3 ماه، شما مثلا مقابل پول من رفتید کار کردید، باید سودشو به من بدید؟ نباید بدید دیگه.
میتونستید کار
رو کنید، منافع مستقیم غیر مستقیم. اینه، ببینید بحث ما با این قوم چیز اینه که اینو میتونه، اینو بلد باشه. تا میگن آقا اطلاق، ما نمیگیم همین، میخواستم تایید حرف شما که و اینم ثابت شد. اگه ثابت شد که دیگه، منتها بعضی وقتا ثابت نمیشه، قرینه حافه میشه.
در جایی که روایت صحیح و سند بیاد، بعد ما دیدیم به نظر ما خلاف عدالت، شما فهمیدید که میذاریمش کنار دیگه، درسته؟
اگر خلاف قطعی عدالت، مثلا مروج ظلمه فرض کنید، و اینم شکی نیست، تو اون کانتکس شارع هم جور در نمیاد، اینا رو در ولی میذارمش کنار دیگه.
شاید ما رو امتحان کرده باشه.
چی؟
شاید ما رو امتحان کرده.
اون بیان زائد میخواد، دلیل میخواد، اصرار میخواد. نه ببینید، امتحان کردن ما قوت بیان در حد مبین، نمیگم باید قوت سیره در حد راده، باید در حد مردو باشه، راده در حد مردو باشه. شما در مورد ربای همجنس ببینید چه خبره پشت صحنه، اونجا دیگه ما تسلیم میشیم. ولی اگر یه جایی روایت داریم، البته این فرض شما موردم نداره ها، یعنی شما دارید یه جایی فرض میکنید، فهم میکنید 10 موردم 20 مورد الان تو آسین تو، یه موردم ندارید، یه اطلاقه، اطلاقو پیدا کنید که مطلق باشه، ظالمانه باشه.
مثال چیست دیگه؟ مثلا
چهار انگوش و سه انگوش. این که جواب دادم، چهار انگوش ببینید تناسب جرم و جریمه منطقی نداره. اولا قصاص کم نمیشه، ببینید تو فقه و عرف، لذا چهار انگوش رو میتونه قطع کنه زن، ولی باید دیه بده. اصلا دیه پول عضو نیست، به همین خاطر شما کریم شیره هم کشته بشه با امام زمان دیهش برابره، این نیست. بعد هم شاره میدونید صاحب جواهر هم یه اشاره میکنه، میخواسته انسان ها تو این جرم های کوچیک کنترل داشته باشن، لذا میگه تا سه تا برابره، ولی اصل اولی بر نصف بوده، منتها تو جرائم جزئی نصف نمیگه، به یه حدی باید دیگه کاتش کنه بره، بزنه بره، لذا میزنه میره دیگه.
برای عرش، برای عرش اون دستور قتل اسماعیل رو حضرت ابراهیم چرا مثلا اونجا بس برداشتی این نداشتن که خلاف عقله؟ خب ممکنه هم به امتحانی، ولی اون موقعی که دستور آمد که ایشون که برداشت امتحان نداشت که مثلا امتحان رو بندی که ندونن دیگه.
و تو خودش میگه اگر ما کوفه بودیم یک کسی هم مطلب رو گفتیم نه این صادر نشده
از شیطان، اون عبان میگه. ببینید در داستان ابراهیم اتفاقا اینم اخیرا همین شیخ آورده تو رد من تو درسش، ما اگر با گوش خودمون با چشم خودمون بفهمیم از خدا و پیغمبر و امام صادق حرفی نمیزنیم، میگیم حتما یه فلسفه داره
هست،
ولو قطعا ظالمانه که دیگه ظالمانه نیست. یعنی اگر خدا از اون بالا، خداها نه شیطانا، به من گفت ابوالقاسم علی دوست تو باید امروز سر دخترتو ببری، شیطان نیستا، ابلیس نیستا، ابراهیم صدای ابلیس و واسه خدا تشخیص میداد، این که دیگه حرفی نداره. اما بعد سر این اخبار آحاد و همین خبری که این آقا آورده بود که باید صبر کنه، لذا به اون آقا گفتم، گفتم آقای بزرگوار از کی؟ آقا هی میگو قول امامو چیکار میکنی؟ قول امام. گفتم از کی اخبار آحاد شده قول امام؟ اخبار آحاد محل بحثه مگه نیست؟ مخالفین جدی داره، موافقین جدی هم داره، درست؟ خود من که الان اینجا نشستم میگم اگه اطمینان نیاره عمل نمیکنیم، خیلی هم اطمینان رو معیار قرار میدن، درست؟ این اولا. ثانیا خبر ضعیفه، سند نداره. حال تازه اکبر فصل سند داشتم. ببینید فرق میکنه خبر واحد، یه خبری که 1400 سال تو این فراز و نشیب ها به دست ما رسیده، تا اینکه خود خداوند به ابراهیم وحی کرد. ابراهیم من میدونست تو تمام قبلش هم گفته دست زن بچه تو بگید بیار اینجا، اونجا هم چیزی نگفت. چرا اونو نمیگید؟ آقای محمدزاده نگفت که خدا من یه زن رو کجا ببرم، این بچه رو کجا ببرم، این زن تلف میشه، هیچ چی نگو چشم، ما حرف نداریم. ولذا مرز ما از مثل جورنالیست ها و غربگرا اینجا ظاهر میشه، ما اگه بشنویم که حرفی نداریم.
حالا نمیتونیم
بشنویم، حرفی نداریم، برای که میفهمه یه مصلحتی داره، میفهمه یه مصلحتی داره که او رو یخرجه عن الظلم الى العدل، یخرجو. ولی زاد بچه معلوم شد، بعد هم معلوم شد اسماعیل بازی بوده، در اتفاق این مثال که دارید میزنید بعدش معلوم شد که بازی بوده.
میتونی بگیم تو اون مصلحت رو توسعه بدیم، یعنی فقط مصلحت در متعلق لازم نیست،
مصلحت در جا این که ما گفتیم دیگه، من تستی دارم دیگه، بزا من احکام آشمان نماز دارید طبیعت احکام از مسئله من قبول ندارم، میدونید که یعنی از مسئله مسئله پیشین میگم، درسته مصلحت و مفسده پیشین کشف لمی میکنه از حکم، اما حکم کشف اینی نمیکنه از مصلحت و مفسده پیشین، ممکن مثلا در جمع
حکم مصلحت.
اصلا شما چه میدونید که ابراهیم احتمالا نمیداد که این شاید امتحانه، از کجا میگه؟ شاید هم میدونست.
از اون روایتی که به نظرم برمیاد که از ابراهیم بحث سپه عظیم و اینها بسه سید و شهدا علیه السلامه، بعد برمیاد که تلقی امتحان نداشتن،
حالا ما اونیم که اصرار هم نداریم، ایشون یقین هم داشت باید سر اسماعیل رو بکشه، اون تو از خدا بود، اونو ما حرفی نداریم.
یعنی حکمت خداوند رو میدونستیم.
الان تو همین بحث یه فرمودیم، چون بعضی اینجوری تعبیر میکنن، میگن که خیلی خوب، حالا غرب، فقلا غرب مثلا آمدن بسیار کار کردن سالهای سال، مثلا تو امور حالا معاملات و بحثای مختلفی که هست، و اون چیزی که در دست ماست اکثرا اخبار و اوهاد، ما چقدر گزاره اطمینانی داریم، حالا استنادشون من شنیدم
اخبار اوهاده،
میان خیلی از احکامی که ما به دست میاریم بالاخره از روایت اطمینانی نیست، یعنی بالاخره حالا سندی است که موثق است و مطلبی که رسیده است، یعنی اکثرا اینجوریه به جز بعضی از گزارهایی که بعد میان. خیلی خب شما نگاه کنید، غربی اومدن این همه کار کردن، حالا مسئول هم هستن تو همین نظام ما، مثلا غربی اومدن خیلی کار کردن تو این زمینه‌ها، عقلاین و عقل و عقل مع تأمل اینها به نتایج رسیدن، اینا مخالف خیلی از روایاتی که ما از این اخبار و اوهاد در میاریم. خب پس بیان فقه بزنین کنار دیگه، فقه شما فقهیه که اکثرا مبتنی بر اینه.
اگر جواب بدم شروع کنم یا مخد
اولا
این آقای دکتر حی حاضر اینجا هستن، من که خیلی خبرم کمه ایشون. اولا فکر کنید غرب تو بحثای علمیش به قرار رسیده، به اینقدر اونا دعوا دارن، من گاهی انظار غربی ها رو میخونم میگم خدایا ما چقدر نعمت داریم، مثلا تا پای امام صادق میاد دیگه کات میشه، تموم میشه،
ندارن.
یعنی مثلا تو همین بحث مالکیت فکری یا ارزش به چی، اینقدر دعوا دارن، اینقدر دعوا دارن، نه اینکه معصومم ندارن، ما یه کلمه میگه امام صادق گفته تمام میشه. اولا این بگم به تو، اونا همچون ندارن. ثانیاً باید مثل همون که به دوستتون گفتم، مورد عقلا رسیدن به یه قراری اطمینان، ولی روایات ما برخلاف میگه. اینجا یا اون قرار نیست، یا خیلی وقتها اونی که ما هست فقه ماست نه ادله شرعی ما، یه فقه نه شریعت داریم دیگه، ولی ما قبول نداریم هر چی فقها میگن عین شریعته، که ممکنه برسن اتفاقا همون حرف اونا درست باشه و اونم شرعی باشه. دیگه شما که تو کلاس ما و آثار ما کار میکنن خیلی وقتا اینطوره. حالا یه جا مثلا ما اطلاق حیل رو قبول کردیم، بگیم اونا خب چی گفته اطلاق حیل درسته، مثلا میگم ها، پس یا اون چه که اونا میگن محل مختلفون فیهه، یا اون چه که ما میگیم ممکنه فقه باشه، فقه فلانی و فلانی، اما آیا الزاماً شریعت هست؟ چون اگر فقه باشه قابل دستکاریه، شریعت باشه قابل دستکاری نیست، شما به اسمت شریعت قائلیم ولی به اسمت فقه قائل نیستیم، وقت قهرند حل میشه دیگه.
خب یک صلواتی بفرستیم.
باز
اگر دوستان مطالعه کردید آثار جواب و نیاز بود با هم مباحثه بکنید، اگر دیدید که قانع نمیشید هنوز سوال دارید با سفرهای دیگه دعوت کنید.
13 آبان که میاد آقایان هم میارید یا نه؟
نه نه، اینا فقط ورودی های جدیدمونه.